ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امید این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. منابع محلی میگویند که نیروهای پاکستانی شب گذشته بر مناطق سیان، چرناناو و درگه در مربوطات ولسوالی دنگام ولایت کنر گلوله باری کردند. یک تن از باشندگان منطقه که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که ده ها مرمی توپ بر آن مناطق اصابت کرده که در اثر آن یک خانه تخریب شده، اما به کسی آسیب نرسیده است. تا هنوز مقامات محلی طالبان در مورد این گلوله باری نیروهای پاکستانی چیزی نگفتند. پاکستان هم رسما در این مورد ابراز نظر نکرده است. در پی دستگیری گسترده مهاجرین افغان در پاکستان، اتحادیه فعالان حقوق بشر افغانستان اعلام کرده است که پناهجویان افغان قربانی مظالم طالبان هستند. این اتحادیه روز چهارشنبه در اعلامیه در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان، به طور خاص در شهر اسلام آباد پایتخت آن کشور، ابراز نگرانی کرده خواستار پایان دادن به دستگیری افغان ها شده است. در اعلامیه از حکومت پاکستان خواسته شده تا فوراً این دستگیری ها را متوقف سازد، به کرامت انسانی احترام بگذارد و از تکرار همچه اقدامات جلوگیری کند. پلیس ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان میگوید که افراد مسلح 6 کارمند یک کارخانه کمیسیون انرژی اتمی این کشور را در منطقه لکی مروت ربودند. یک مقام امنیتی در لکی مروت که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که عصر امروز نوع جدی افراد مسلح بالای کارگران این کارخانه زمانی حمله کردند که آنها به سوی کار می رفتند. با گفته این مقام، افراد مسلح موتر این کارمندان را نیز آتش زدند. تحریک طالبان پاکستان یا TTP مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. در ویدیویی که توسط تحریک طالبان پاکستان منتشر شده، کارمندان اختطاف شده از حکومت می خواهند که خواستهای جنگجویان را بپذیرد. در جریان تحقیقات در مورد جنایات نیروهای بریتانیایی در افغانستان، شماری از عساکر اعتراف کردند که در جریان جنگ افغانهای غیر مسلح را کشتند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این عساکر روز چهارشنبه در محکمه در عقب درهای بسته صحبت کردند. یک عسکر که از افشای نامش خودداری شده به محکمه گفته که با آنها گفته شده بود که همه جنگجویان مرد را بکشند، حتی آنهایی را که هیچ تهدیدی ایجاد نمی کنند و اسلحه ندارند. شماری از عساکر هم به محکمه گفتند که قبل از فیر مرمی به سوی برخی افراد بالشت را روی دهنشان می گذاشتند. در اثر یک حادثه ترافیکی در مسیر شارای قندهار کابل، 5 نفر کشته شدند. قمندان امنی طالبان در ولایت غزنی ناوقت شب گذشته به رسانه ها گفت که این حادثه زمانی رخ داد که یک موتر مسافربری در مسیر شارای کابل قندهار با یک موتر باربری تصادم کرد. هرچند علت این رویداد تا هنوز مشخص نیست، اما خرابی سرک ها و نقص قوانین ترافیکی از سوی رانندگان اکثرا منجر به وقوع حوادث ترافیکی در افغانستان می شود. و لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، یک بسته جدید 500 میلیون دلاری کمک‌های نظامی را با اوکراین اعلام کرد. اعلام این بسته به حیث بخش از هدف اداره بایدن در زمینه ارسال هرچی بیشتر کمک‌ها با اوکراین است که قبل از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به قصر سفید صورت گرفته است. لوید آستن امروز در یک نشست با گروه تماس که از حدود 50 کشور تشکیل شده گفت که این بسته شامل راکت‌های اضافی، دفاع هوایی، مهمات بیشتر، مهمات هوا به زمین و سایر تجهیزات برای حمایت از تیارات F-16 اوکراین است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر از اثرات وسیع سرما در افغانستان نگران است. یک باشنده غور میگوید:
یا کار میکردیم، مال کار غریبی نیست دیگه، توانای خرید مواد سوخته نداریم، آنها سرچ رفال ما مریض میشن.
دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد از نیازمندی میلیون ها افغان به سرپناه سخن میگویند. یک افغان نیازمند گفت:
به جایی که سابق گاو مصفن ما نگهداری می شد، حال خود ما زندگی می کنیم. زمستان و این هوای سرد ببینند و به ما کمک شود که از این حالت نجات پیدا کنیم.
اتحاد فعالان حقوق بشر از وضعیت افغان‌ها در اسلام آباد نگرانی دارد. یک عضو این اتحادیه میگوید
دستگیری و برخورد غیرقانونی با آنها بر خلاف اصول اسلامی، قوانین بین المللی و تعهدات بشر دوستانه پاکستان است.
فرستاده انتخابی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در امور روسیه و اوکراین میگوید در تمرکز بر راه حل جنگ اوکراین منافع اوکراین در نظر گرفته می شود. سازمان ملل از گسترش سریع سخنان نفرت آمیز در فضای آنلاین و زندگی روزمره مردم نگرانی دارد. افزایش بهای مواد سوخت در ولایت تخار در سرمای شدید زمستان و سازمان گزارشگران بدون مرز از حکومت طالبان می خواهد که ممنوعیت بر ضبط و نشر تصاویر زندجان را لغو کند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از اثرات گسترده موج اخیر سرما در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این فدراسیون به نقل از سازمان ملی بحران گزارش داده که صدها هزار تن در حدود 18 ولایت افغانستان از امواج اخیر سرما آسیب دیدند. در این حال شمار از مردم میگویند که به دلیل سردی هوا با مشکلات زیادی روبرو هستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
در حالی که با گفته شماری از سازمان‌های بین‌المللی افغان‌ها یک زمستان بی‌رحم را تجربه می‌کنند، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC میگوید که ادامه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اثرات موج اخیر سردی سال 2024 در افغانستان گسترده است. این فدراسیون بر تاریخ 8 جنوری با نقل از سازمان ملی بحران گزارش داده که آخرین موج سردی سال گذشته میلادی حدود 325,205 نفر را در حداقل 18 ولایت افغانستان متاثر ساخته و هزاران مواشی نیز کشته شده و زندگی را برای مردم دشوار ساخته است. به اساس گزارش IFRC، بدخشان، بادغیز، بلخ، فرا، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننگرهار، سرپل، ارزگان و زابل از ولایاتی هستند که بیشترین آسیب را دیدند. این گزارش به موج سرمای ماه مارچ سال 2024 اشاره کرده که در آن درجه حرارت در ولایت غور به منفی 33 درجه پایین آمده که در نتیجه آن 70 هزار رسم مواشی تلف و 70 نفر کشته شدند. در این گزارش از جان باختن 25 تن، تخریب 20 خانه و آوارگی 350 خانواده به دلیل برفکوش در نورستان نیز یاد شده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر همچنان تاکید کرده که نیازهای بشر دوستانه از اهمیت بالایی برخوردار است و برای تقویت مقاومت جامعه به ویژه در زمینه‌های تاثیرات تغییرات اقلیم و کاهش خطر بحران به کمک‌های طولانی مدت نیاز است. در این حال شماری از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که مشکلاتشان با سردی هوا بیشتر شده و به کمک نیاز دارند. عبدالکریم باشنده ولایت غور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکل را می‌داریم، مواد سوخت نداریم دیگه، الان دیگه جا کار می‌کردیم، مال کار غربینی دیگه، توانای خرید مواد سوخت نداریم، خانه‌ها سرد شده، اطفال ما مریض می‌شن، سینه بغل می‌شه، توان خریدن دوار نداریم. حتی
عبدالظاهر باشنده ولسوالی نورگرام ولایت نورستان نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی مردم هم اقتصادی مشکل دارن، هم هوا موندنی وقتا خیلی زیاد سرد شده، بالخصوص ولسوالی نورگرام پارسال یک برف کوچم شده بود، خیلی مردم شهید شدن و از خانه بی جا شدن، تا بالی هم در خانه مردم هستن، کدام کمکی نشده، خیلی به کمک نیاز دارن.
این افراد در حال درخواست کمک را دارند که دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تخمین زده است که تا سال 2025 میلادی 5.8 میلیون نفر در افغانستان به سرپناه اضطراری و کمک‌های غیرغذایی نیاز خواهند داشت. برنامه جهانی غذا WFP نیز در تاریخ 24 دسامبر در صفحه 1 سیاه تویتر سابق خود نوشت که افغانستان با یک زمستان بی‌رحم روبرو است و آنها تنها می‌توانند در زمستان امسال با 6 میلیون نفر کمک کنند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا از نیازمندی نزدیک به 6 میلیون نفر به سرپناه اضطراری و کمک های غیر غذایی در سال روان میلادی در افغانستان خبر داده است. اوچا در گزارش اخیر گفته است که برای تامین نیازهای اضطراری تجهیزات زمستانی و سرپناه به بودجه 179 میلیون دلاری نیاز دارد. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در سال 2025 میلادی 5.8 میلیون نفر در افغانستان به سرپناه اضطراری و کمک های غیر غذایی نیاز خواهند داشت. اوچا در گزارش تازه‌ای که در صفحه اکس خود منتشر کرده گفته است که این افراد شامل خانواده های سیلاب زده، بازگشت کنندگان و کسانی می شوند که در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند. اوچا با اعلام این که شرکای بشر دوستانه ارائه کمک به 1.1 میلیون نفر از این جمعیت را در اولویت قرار داده می افزاید که برای رسیدگی به نیازهای اضطراری از جمله تجهیزات زمستانی و سرپناه به بودجه 179 میلیون دلاری نیاز دارد. در همین حال شمار از بیجا شدگان داخلی که از زلزله و سیلاب های سال گذشته آسیب دیدند می گویند که به سرپناه نیاز دارند. رمضان باشنده ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت:
خانه ما را خو سیل برد. دیگه دولت هم می فهمد، سازمان ملل هم، که جای به زندگی نداریم. در یک وضعیت بد، در جایی که سابق گاو و گوسفند ما نگهداری می شد، حال خود ما زندگی می کنیم. زمستان و این هوای سرد ببینند و به ما کمک شود که از این حالت نجات پیدا کنیم.
عبدالله باشنده ولسوالی شیندند هرات نیز به رادیو آزادی گفت:
ز پخپل مهاجر یم در شیندند زیر.
من از ولسوالی شیندند به هرات مهاجر شدم. در هرات بسیار قیمتی است، خانه پیدا نمی شود، کرایه بلند توان ما نمی کشد، کار و غریبی هم نیست، هیچ چیزی از دست ما پوره نیست، کار هم نیست در هرات، همه کشت و زراعت ما هم از بیابی خوش شده. خواهش ما همین است که مسئولین با ما کمک کند.
اوچا در ادامه گفته است که در سال جاری 14.8 میلیون نفر در افغانستان برای بقا به کمک های غذایی و کشاورزی وابسته هستند. این در حال است که در میان بحران‌های اقتصادی، بلایای طبیعی و چالش‌های ناشی از درگیری‌ها، افغانستان همچنان در صدر کشورهای قرار دارد که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و سازمان‌های بین‌المللی همواره از جامعه جهانی خواستند تا حمایت مالی و بشردوستانه خود را از افغانستان افزایش دهند تا از وخیم‌تر شدن وضعیت در این کشور جلوگیری شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
اتحاد فعالان حقوق بشر اعلام کرده که مهاجران افغان در پاکستان قربانی ظلم و ستم طالبانند. این اتحاد از وضعیت افغانها در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده و در اعلامیه خواهان توقف این بازداشت ها شده. این در حال است که به گفته برخی مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد، بازداشت‌ها امروز نیز جریان داشت و شماری که پس از بازداشت در حاجی کم به سر می‌برند می‌گویند در وضعیت بد قرار داشته و خواهان کمک هستند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
با دنبال واکنش ها به بازداشت های گروهی مهاجرین افغان در پاکستان، اتحاد فعالان حقوق بشر با نگرانی از این وضعیت اعلام کرده که مهاجرین افغان در این کشور قربانی ظلم و ستم طالبان هستند. فهیم فروک، یک عضو این اتحاد، روز پنج شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که این بازداشت ها باید متوقف شوند، زیرا به گفته او این مهاجرین افغان که از ترس طالبان افغانستان را ترک کردند، اگر دوباره فرستاده شوند با تهدید طالبان روبرو خواهند شد. او می افزاید:
ما تاکید میکنیم که پناهجویان در پاکستان قربانی ظلم و خشونت گروه تروریستی طالبان میشن. دستگیری و برخورد غیرقانونی با آنها برخلاف اصول اسلامی، قوانین بین المللی و تعهدات بشردوستانه پاکستان است.
اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر اعلامیه نیز بازداشت های گسترده و غیر قانونی مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان در آن کشور را محکوم کرده، از دولت پاکستان خواسته که فوراً این بازداشت ها را متوقف کرده به کرامت انسانی احترام بگذارد و از تکرار این گونه اقدامات جلوگیری کند. در همین حال سازمان عفو بین الملل نیز بر توقف بدون قید و شرط بازداشت پناهجویان افغان از سوی پلیس پاکستان تاکید کرده است. این سازمان در یک اعلامیه که روز چهارشنبه در صفحه اینترنتی خود نشر کرده با بازداشت و اذیت پناهجویان افغان در پاکستان اعتراض کرده و این عمل اسلام آباد را تعبیض‌آمیز خوانده است. عفو بین الملل گفته که پلیس اسلام آباد در جریان شب خانه ها را تلاشی کرده و به شمول زنان و کودکان صدها افغان را بازداشت کرده است. در این حال شماری از مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که روند بازداشت ها روز پنجشنبه نیز از سوی پلیس در مناطق مختلف به شمول شهرک بیفته اسلام آباد جریان داشته و تعداد از بازداشت شده ها خواهان رسیدگی به مشکلشان هستند. سوسن کریمی که از مهاجران افغان در منطقه جی 15 اسلام آباد در مورد گفت:
امروز پلیس آمد به پشت دروازه ما و دروازه ما را قسمی زد که ما فکر کردیم شاید دروازه را بخواهند بشکنند، با هم را با لگد به دروازه ما کوبیدن که ما بسیار ترسیدیم، بسیار زیاد وارخطا شدیم و همگی گریه میکردن و حالت مادرم از همه کده بسیار خرابتر بود. بسیار از این حالت میترسیم و خواهان ازی هستیم که به این موارد رسیدگی شود و ما کسایی هستیم که اگر دوباره خدای نخواسته ما به افغانستان دیپورچیم یا به افغانستان روان شویم دیگه هیچ زندگی نمیتونیم داشته باشیم.
یک مهاجر دیگر افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم میگوید روز گذشته در یکی از مناطق اسلام آباد از سوی پلیس بازداشت شده و اکنون در بی‌سرنوشتی در حاجی کمپ به سر میبرد.
در حاجی کمپ همراه خانم ما را دینا روز از خانه ما پلیس ها آمدن، ما را گرفتن آوردن. مدت 24 ساعت میشه که ما در اینجا هستیم با بسیار یک وضعیت بد و نگرانی های بسیار زیاد. همینجا سپری مکنیم، هیچ چیزی ندارن. یک غذای آورده بود که اصلا ما خورده نتونستیم. ما را دیگه خواستیم و از جامعه بین الملل و یونیسیار حقوق بشر همی هست که هر چیز زودتر به ما رسیدگی شود و ما را از این وضعیت نجات بدهد.
این در حال است که از آغاز ماه جاری میلادی جنوری روند بازداشت پناهجویان افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان شدت گرفته است. پلیس پاکستان گفته که آنها تنها افراد بدون اسناد قانونی را بازداشت و اخراج میکنند، اما برخی مهاجران افغان ادعا میکنند که پلیس کسانی را هم که اسناد دارند بازداشت کرده و با خود بردند. اخیراً سفارت افغانستان در اسلام آباد تحت اداره طالبان در اعلامیه گفته که در چند روز اخیر پلیس پاکستان دست کم 800 افغان را بازداشت کرده و برخی از آنان را به طور اجباری به افغانستان بازگردانده است. به اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 3.2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فرستاده انتخابی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در امور اوکراین و روسیه میگوید زمانی که ترامپ کار را روی یک راه حل برای پایان دادن به جنگ در اوکراین آغاز کند، منافع اوکراین را در نظر خواهد گرفت. کیت کلاگ همچنین گفته که هدف او اطمینان از عادلانه بودن این راه حل است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
کیت کلاگ جنرال متقاعد آمریکایی که وظیفه رهبری مذاکرات را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین دارد میگوید مردم باید بفهمند که او نمیخواهد چیزی را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و یا روسها بدهد. کلاگ که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا او را به حیث فرستاده خاص خود در امور اوکراین و روسیه انتخاب کرده، روز چهارشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که در واقع او تلاش میکند تا اوکراین را نجات دهد و حاکمیت آنها را حفظ کند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش در سال گذشته گفته بود که پس از روی کار آمدن میتواند در جریان 24 ساعت به درگیری در اوکراین پایان دهد. اما اکنون میگوید که امیدوار است در ظرف 6 ماه به این جنگ پایان دهد. کلاگ همچنین گفته که او ترجیح می‌دهد تا برای پایان جنگ در اوکراین یک موعد حتی کوتاه‌تر، یعنی تا 100 روز بعد از مراسم تحلیف ترامپ در 20 جنوری را تعیین کند. کلاگ از افشا کردن محتوای صحبت‌هایش با ترامپ در مورد جنگ در اوکراین خودداری کرده، اما گفته که آقای ترامپ خود در مورد آن صحبت خواهد کرد. او گفته که زمینه برای گفتگو بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حال فراهم شدن است. کلاگ همچنان گفته که شرایط از سوی آمریکا تعیین خواهد شد و بالاخره موقعیتی میرسد که دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت خواهد کرد و فکر میکند که آنها در کوتاه مدت به یک راه حل خواهند رسید. کیت کلاگ فرستاده انتخابی دونالد ترامپ در امور اوکراین و روسیه با انتقاد از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر عدم گفتگو با ولادیمیر پوتین گفته که بیش از 2 سال از آخرین صحبت آنها می‌گذرد، اما ترامپ با دشمنان و متحدین آمریکا یکسان صحبت می‌کند. به گفته کلاگ در حقیقت ترامپ می‌داند که باید با مردم صحبت کرد تا به یک نتیجه نهایی رسید و این چیزی است که انجام داده خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان ملل متحد از گسترش سریع سخنان نفرت آمیز و اطلاعات نادرست در فضای آنلاین و زندگی روزمره مردم نگرانی می کند. با گفته این سازمان، جلوگیری از این پدیده مسئولیت هر فرد است. در همین حال برخی از افغانها و جامعه شناسان نیز می گویند که فضای آنلاین وسیله خوب برای انتشار اطلاعات و برقراری ارتباطات است، اما باید در استفاده از آن احتیاط شود. جزئیات را با هم می‌شنویم.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که در سال 2025 میلادی 5.8 میلیون نفر در افغانستان به سرپناه اضطراری و کمک های غیر غذایی نیاز خواهند داشت. اوچا در گزارش تازه‌ای که در صفحه اکس خود منتشر کرده گفته است که این افراد شامل خانواده های سیلاب زده، بازگشت کنندگان و کسانی می شوند که در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند. اوچا با اعلام این که شرکای بشر دوستانه ارائه کمک به 1.1 میلیون نفر از این جمعیت را در اولویت قرار داده می افزاید که برای رسیدگی به نیازهای اضطراری از جمله تجهیزات زمستانی و سرپناه به بودجه 179 میلیون دلاری نیاز دارد. در همین حال شمار از بیجا شدگان داخلی که از زلزله و سیلاب های سال گذشته آسیب دیدند می گویند که به سرپناه نیاز دارند. رمضان باشنده ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت:
خانه ما را خو سیل برد. دیگه دولت هم می فهمد، سازمان ملل هم، که جای به زندگی نداریم. در یک وضعیت بد، در جایی که سابق گاو و گوسفند ما نگهداری می شد، حال خود ما زندگی می کنیم. زمستان و این هوای سرد ببینند و به ما کمک شود که از این حالت نجات پیدا کنیم.
عبدالله باشنده ولسوالی شیندند هرات نیز به رادیو آزادی گفت:
من از ولسوالی شیندند به هرات مهاجر شدم. در هرات بسیار قیمتی از خانه پیدا نمی شود. کرایه بلند توان ما نمی کشد. کار و غریبی هم نیست. هیچ چیزی از دست ما پوره نیست. کار هم نیست در هرات. همه کشت و زراعت ما هم از بیابی خوش شده. خواهش ما همین است که مسئولین با ما کمک کند.
اوچا در ادامه گفته است که در سال جاری 14.8 میلیون نفر در افغانستان برای بقا به کمک‌های غذایی و کشاورزی وابسته هستند. این در حال است که در میان بحران‌های اقتصادی، بلایای طبیعی و چالش‌های ناشی از درگیری‌ها، افغانستان همچنان در صدر کشورهای قرار دارد که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و سازمان‌های بین‌المللی همواره از جامعه جهانی خواستند تا حمایت مالی و بشردوستانه خود را از افغانستان افزایش دهند تا از وخیم‌تر شدن وضعیت در این کشور جلوگیری شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
افزایش بهای مواد سوختی در ولایت تخار در فصل سرما باعث نگرانی شدید مردم شده است. باشندگان از بلند رفتن قیمت چوب و گاز مایع شکایت دارند و طالبان را به بی‌توجهی در کنترل بازار متهم می کنند. در همین حال طالبان می گویند که با احتکار کنندگان برخورد خواهند کرد. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
نوید الله کارگری روزمزدگی داستان پینه بسته اش روایتگری روزهای سخت زندگی اش هستند و از دشواری های زندگی اش میگوید. او از فقر و بیکاری مینالد، از این که چگونه ناتوانی در خرید مواد سوختی زندگی را برای او و خانواده اش سخت تر کرده.
در فصل زمستان نه کار است نه بار است. ما مثلا میریم یک دست بازار یک سریزم میخریم به قیمت 120 سی. ما از کجا پر بکنیم؟ اگر ازم خریده نتونیم گاز میخوایم بخریم. گاز است با کیلو 780، از گاز خپره کردن نمیشه. یک کیلو گاز برای ما سر شوا یک شب و یک روز. فرداش ایران هستیم که ما چی بکنیم؟ پیسه نیست، بیکاری است.
از سوی عزیز الله، یکی دیگری از باشندگان شهر طالقان، از افزایش بهای چوب سوخت و بیکاری در فصل سرما شکایت دارد. او میگوید که توان خرید یک سیر چوب را ندارد و از حکومت طالبان میخواهد تا برای کاهش نرخ مواد ضروری در زمستان اقدامات جدی انجام دهد.
طبعا نمی زمستان که کمی خانکی کرد، همی قیمت مواد محروقاتی سخت و بالا میره، اما در کنترول که ما مردم میبرن یک کنترول میکنیم. کسایی که احتکار میکنن قیمت بالا میبرن، برای از اونا جزا داده میشن، قیمت ما نمیبرن بالا برن.
مقام های طالبان در تخار افزایش قیمت مواد سوختی را ناشی از سردی هوا میدانند. مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و تجارت تخار میگوید که با افرادی که دست به احتکار میزنند مطابق قانون برخورد خواهد شد. برخی از آگاهان اقتصادی تاکید میکنند که حکومت باید در کنترل قیمت ها در بازارها جدی تر عمل کنند. صدیق الله نقیبی کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که با فرا رسیدن زمستان قیمت مواد سوختی به طور بی سابقه افزایش یافته و دولت باید برای جلوگیری از گران فروشی اقدامات فوری انجام دهد.
امیدوار است که دولت و مسئولین افزایش این نرخ را بگیرد تا باشد که مردمی که در دامان فقر و تنگدستی زندگی میکنند دستی از اینا گرفته شود و یکی از مسئولیت های اصلی و مهم دولت است که نرخ را در فصول مختلف کنترل بکند.
به گفته باشندگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار قیمت هر سرچوب بین 120 تا 140 افغانی و هر کیلو گاز مایع بین 70 تا 80 افغانی در بازارها به فروش می رسد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان گزارشگران بدون مرز از مقام‌های حکومت طالبان می‌خواهد که فوراً ممنوعیت ضبط و نشر تصاویر زنده‌جان را در ولایت‌های مختلف افغانستان لغو کنند. این سازمان با نگرانی از دستور جدید طالبان مبنی بر این ممنوعیت در ولایت نورستان گفته است که ممنوعیت یاد شده حق دسترسی اطلاعات را به خطر انداخته است. برخی خبرنگاران در افغانستان نیز از ادامه فشارهای روزافزون طالبان بر رسانه‌ها و دشوار شدن کار اطلاع رسانی به شدت نگرانند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF با نگرانی از دستور جدید طالبان مبنی بر ممنوعیت ضبط و نشر تصاویر موجودات زنده در ولایت نورستان افغانستان از طالبان می‌خواهد فوراً این ممنوعیت‌ها را لغو کنند. با ادامه ممنوعیت حکومت طالبان بر نشر تصاویر موجودات زنده در افغانستان، اخیراً ریاست امر به معروف آنها در نورستان در اعلامیه دستور داده تا این ممنوعیت در این ولایت نیز اجرا شود. سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF روز چهارشنبه در حساب اکس یا تویتر سابق خود نوشته که طالبان با وضع این ممنوعیت در 6 ولایت افغانستان حق دسترسی به اطلاعات را به خطر انداخته است. ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده تا کنون در 6 ولایت افغانستان از جمله کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننگرهار و نورستان رسماً وضع شده است. یک خبرنگار در ولایت نورستان که نخواست نامش به دلیل حساسیت موضوع در گزارش ذکر شود، نیز این اقدام طالبان را نگران کننده خوانده، خواستار لغو آن است. او به رادیو آزادی گفت:
"داچ په نورستان ولایت کی د
این که در ولایت نورستان از سوی حکومت گرفتن عکس و تصویر منع شده، به نظر من به عنوان یک خبرنگار این کار هم به ضرر حکومت و هم به ضرر رسانه ها است، به خاطر که خبر رسانه با تصویر و ویدیو مستند سازی می شود.
رسانه و هم زیان دیزه که چی؟ رسانه و خبر به تصویر ویدیو سر مستند کیگی.
در همین حال یک خبرنگار دیگر در کابل که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، این اقدام را نوعی از استعمار آزادی بیان و دور نگه داشتن مردم از اطلاعات زیر نام فتوا عنوان می کند. او امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
یکی از شیوه های نوین استعمار است که استعمارگران می خواهند آزادی بیان و گفتار و فکر و اندیشه را از مردم بگیرن که به خاطر اعمال شدن این اهدافشان یکی از شیوه ها فتوا دادن های نابحق است که این فتوا صادر کردن ها باعث از این میشه که مردم از آگاهی دیهی و خبرنگارا و اطلاع رسانی خبرنگارا استفاده کرده نتانند.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز اخیراً نگرانی های جدی خود را نسبت به گسترش این محدودیت ها ابراز کرده و درباره پیامدهای منفی آن بر فعالیت رسانه ها و دسترسی عمومی به اطلاعات هشدار داده بود. شماره از نهادهای دیگر حامی خبرنگاران و رسانه ها نیز پیش از این اقدام اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه افغانستان را محکوم کرده و بر لغو آن تاکید کرده بود. گفته نیز در ماده 17 قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که از سوی رهبری این حکومت در 20 ماه آگوست نافذ شد، بر نشر تصاویر موجودات زنده محدودیت وضع شده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اعلام کرده بود این قانون در تمامی ولایات افغانستان به تدریج عملی می شود.
اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 2:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. منابع محلی میگویند که نیروهای پاکستانی شب گذشته بر مناطق سیان، چنارناو و درگه در مربوطات ولسوالی دانگام ولایت کنر گلوله باری کردند. یک تن از باشندگان منطقه که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که ده ها مرمی توپ بر آن مناطق اصابت کرده که در اثر آن یک خانه تخریب شده اما به کسی آسیب نرسیده. در پی دستگیری گسترده مهاجرین افغان در پاکستان، اتحادیه فعالان حقوق بشر افغان اعلام کرده است که پناهجویان افغان قربانی مظالم طالبان هستند. این اتحادیه روز چهارشنبه در اعلامیه در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان به طور خاص در شهر اسلام آباد پایتخت آن کشور ابراز نگرانی کرده، خواستار پایان دادن به دستگیری افغان ها شده است. پلیس ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان میگوید که افراد مسلح 16 کارمند یک کارخانه کمیسیون انرژی اتمی این کشور را در منطقه لکه مروت ربودند. یک مقام امنیتی در لکه مروت که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که عصر امروز نوعی جدی افراد مسلح بالای کارگران این کارخانه زمان حمله کردند که آنها به سوی کار می رفتند. تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. در جریان تحقیقات در مورد جنایات نیروهای بریتانیایی در افغانستان، شماری از اساکر اعتراف کردند که در جریان جنگ افغانهای غیر مسلح را کشتند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این اساکر روز چهارشنبه 8 جنوری در محکمه در عقب درهای بسته صحبت کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00427258477273. تکرار می نمایم. 00427258477273. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام ها و نظریات شما.
ما محصول دانشجو هستم. ما در دانشجو میریم. استادی نداریم که بر ما تدریس کنیم. مرجی نیست که این سرای ما را بشنوه و به او عملی کنه. بنابر همین دلایل است که گفتیم نفوذ فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونن. ما در دانشگاه واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمی که بر ما پیش ببره درس هم مضامین اصلی کردیت های اساسی ما استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوش کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماما اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضل ها و بعضی از سخن های سیاسی داشتن و بعد از 2 روز و 3 روز و 4 روز بعد از همین تو طی مراحل هفته ها و ماها نمیبینی دیگر اون استادها را.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری از شعبات و بحث‌های مختلف کاری در بدنه نظام هستند. تمامی بحث‌های اداری از وجود نیروهای کاری کادری تخلیه گردید و بالاخره مسئولین امارت اسلامی از روی سلیقه های شخصی و گروهی که داشتند نیروهای خود را جاگزین کردند. متاسفانه در این اواخر با تغییرات و تعدیلات و بالاخره برکناری و منفک کردن اساتید مکاتب در سکتور معارف و بالاخره دانشگاه های وطن را شاهد هستم که متاسفانه اساتید کاری ما که تماما کادر هستند و بالاخره در دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند که متاسفانه ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده و یک مشکل بزرگ را در نظام آموزش و پرورش افغانستان شاهد هستیم.
استادای پانتون اگر برکنار کرده، یک از دلایل اوندش اینه که طالبان سعی میکنه که پانتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه، سعی میکنه دشمن بشریت تربیه بکنه. طالبان وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان ها که خواهرای ما خانم ها است، دخترها است، از تحصیل باز مانده 3 سال، دروازه های پانتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد. سرنوشت میلیون ها انسان افغانستان به سوی یک تاریکی در حرکت است با بودن طالبان.
در باره پانتون هایی که و تدریس هر ملک یک شوری دیگه جنگ میکنه و بمبار میکنه، هیچ ضرورت نداره تا بمبار میکنه تا جنگ میکنه. هر وقتی که دروازه تعلیمایی را بند کرده خود به خودش تباه و برباد میشه. هر ملک کشوری که دروازه تعلیمایی بند کرده خود به خود تباه و برباد میشه. ما نمیدانیم چی میگویم دیگه.
پیام شما نظر شماست.
پوهان ذکرالله صافی، حسین استاد و محقق در پانچون آلمان، رشته اگرونومی هستند. شما منعیس کسی که در این ساحه در سابق در افغانستان هم بودین و اینجا هم بودین، چی گفتنی دارین؟
با نظر سه محترم موضوع بسیار خوب است. بیایم اگر ما و شما سر این موضوع کمی دقت کنیم، اول باید شروع از این شود که پوهانتون چیز دانشگاه ها شروع در کشور داره. سرمایه ملی یا سرمایه معنوی یک کشور را پوهانتون تشکیل میده. پوهانتون ها اساس انکشاف ترقی در تمام بخش ها را تعیین میکنه و در پوهانتون ها و دانشگاه ها رول کلیدی که یک دانشگاه و پوهانتون را پوهانتون میسازد، یعنی ای که امین زمینه را مساعد می سازد تا ریسرچر محققین تولید بکنه، پرورش بده، تعلیم بده، او را استادا و کادرهای مسلکی یک کشور این وظیفه را ایفا بکنه. با شما معلوم است که یک کادر، یعنی پرورش و تولید یک کادر در یک کشور کاری آسان نیست. کادرها اول در پانتونا به نمره اعلی، به نمره بسیار خوب کامیاب میشن و بعد از او به کادر کشور میان. اگر ما بگوییم که اینا نخبه های کشور هستند، هم مبالغه نخواهد بود. این مردم مثلا در پوهنتون یا در جاهای اکادمیکی دیگه اینا عکس موقف میکنن و بالاخره اساس یا یک سرمایه معنوی یک کشور را تشکیل میدن که اینا کلیدی برای انکشاف ترقی در تمام عرصه ها. مثلا اگر بگویم بخش طبابت باشه، بخش انجینری باشه، بخش دواسازی باشه، بخش انجینری باشه، در تمام عرصه ها اینا رول کلیدی را بازی میکنن، در حالی که اینا صلاحیت اجرایی ندارن. اینا کسایی هستن که تنها مصروف مطالعه، پژوهش و جمع‌آوری ارقام، انالیز و تحلیل و اسی ارقام مصروف می باشند. اینا اکثریتشان بغیر از یک دو فاکولته که اونا ایسی هستند، ممکن علاقه مندی به سیاست داشته باشند، اینا با سیاست وقت ندارن که سیاست بکنن. و این مردم، یعنی اگر ما بگیم که از نقطه نظر فیزیکی بگیم، مظلومترین طبقه یا قشر یا طبقه یا کشور است که همیشه اینا سرگردان، اگر در راه میرن دمی چرت هستند که یعنی معادلی که تا بالا شد، ای تو شد و چنان شد، شب خواب ندارن. اینا کار میکنن، زحمت میکشن. که چون شما گفتین کوتاه بگوین، من کوتاه گفتم که اینا رود کلیدی در رسل اکتشاف یک کشور دارن که بعدا مثلا چی چلنج ها را اینا روبروستن، چی باید کنه دولت اینا دوباره استقرار پیدا بکنن، مثلا جو صحبت میکنن.
بله تشکر پانسپ صافی. خب استاد وزین، پروفیسر دکتر فضلادی وزین خودشان استاد پوانتون بودن و هستن و اونا محقق و پژوهشگر هستن در ترکیه تشریف دارن. آقای وزین
بله من میخواستم ایدما بدون بگویم با آمدن این طالبات چی مشکلات در سیستم تحصیلات عالی افغانستان و با وجود آمد، یعنی افراد مسئولین درجه اول، مسئولین ریاست های، مسئولین رهبری وزارت تحصیلات عالی کسایی آمدن که اکثرشان فارغ فارغای مدارس دینی هستن با احترام میگونه داریم اما در رسی اکادمیک متخصص نیستن و اونا مقرر شدن. یک مشکل خیلی کلان رهبری وزارت و همچنان بعد از این طبعا تعداد زیادی از مولای صاحبا را فارغای مدارس دینی را از اونا امتحان گرفتن و اونا را وارد شاده ها برشان دادن ماستری و لیسانس و اونا دارن وارد کادر اکادمیک میکنن در پانتون ها. بنان ای اصلا مشکل است که اقلیت و ذهنیتی که با او تحصیلات عالی افغانستان اداره میشه این اقلیت اکادمیک نیست، ذهنیت اکادمیک نیست. این کسایی که با ای از وزیر شروع تا یک تعداد زیاد، یعنی به استدای بعضی افراد، این افراد خاص خارج حوزه اکادمیک آمدن و سرنوشت تحصیلات عالی افغانستان یک نظام بسیار بزرگ و پیچیده را در این عصر به دست گرفتن که با این به کاملا ناشنا هستن. مثلا به طور مثال مثلا رئیسای پانتون اینا به استثناء یک پانتون کابل دیگه همه اکثر پانتونای افغانستان مولای صاحب را مقرر کردن، معاون علمی مولای صاحب را مقرر کردن، رئیسای فاکولته شرایط مولای صاحب را مقرر کردن. یعنی کسایی که اصلا از راه هیچی تیر نشدن، از یک دوز از دالیز پانتون هم تیر نشدن، صنف هم نششتن، یعنی چطور میتونن با یک محیطی که ناشنا هستن، بیگانه هستن، از اطلاع ندارن، خبر ندارن و اینا مدیریت نکردن، اداره نکردن، مشکلات نمیفهمن. بنان یک مشکل خیلی کلان است و یک مشکل بسیار بنیادی است. طرف دیگه است که در این اواخر شما دیدین که متاسفانه یعنی به خاطر تصفیه استادا تصمیم گرفتن و قبل از او سیستم پانتونا را استخباراتی ساختن، عملی در هر پانزه در هر پانتون مسئول استخبارات شده، استاد دستیل که داخل میشه میترسه، گپ زده نمیتونه، آزاد صحبت کرده نمیتونه، تحقیق آزاد کرده نمیتونه، از استخبارات میترسه. اگر استاد دستیل چیزی بگه یه سطح سفت میشه، استاد را میبرن استخبارات را احضار میکنه. من مثالای دارم از این احضار میکنه، میگه شما دستیل چی گفته بودین، صدایش پیشوریش میمونه که نیر شما گفتین. بنان فضای برد محیط اکادمیک باید از سیاست دور باشه، از استخبارات دور باشه، از پلیس دور باشه، تا اونجا محیط تحقیق از ایدئولوژی باید دور باشه و کار پانتون است که در چوکات قانون، در چوکات ارزش‌های اکادمیک، اصول اکادمیک استاد تدریس میکنه، کار میکنه. این فضا باید حزبی و سیاسی نشه. کمونیست ها همین کار کردن در افغانستان، کشور به خرا بودن، تباه کردن افغانستان، افغانستان خالی کردن از کادرها، کسی را کشتن، بندی کردن، به زندان بردن، مردم فرار کردن، نجات کردن. آلی کار دوم امارت اسلامی طالبان تقریبا عین کار در حق تحصیلات عالی افغانستان میکنه. یک درباره استادای شریعت باید عرض بکنم که پانزده های شریعت که تقریبا سابقه 80 ساله در افغانستان داره، بیشتر از او این پانزده ها تقریبا نسخه کپی یا نسخه مشابه با پانتون الازهر مصر است. از او پانتون ها آمده که علوم شرعی را همراه با علوم اجتماعی، علوم انسانی مانند فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، زبان شناسی و چیزهای دیگه از این قبیل، علوم شرعی را، قرآن، تفسیر، حدیث، فقه را، علوم کلام، عقاید اینا را و با قانون با هم تدریس میکنه و در نتیجه چیز که پانزده شریعت علوم اسلامی را به شکل اصلی با متد جدید با مطابق متدهای عصر نوین ای را تدریس میکنه و در افغانستان بسیار نتیجه خیلی خوب داده. به قاضیای بسیار خوب ما داشتیم، مثلا شما در شریعت میبینید استادای خیلی شخصیتای کلانی که در سطح دنیا معروف بودن از شریعت افغانستان فارغ است، مثلا دکتر سید عبدالستار سیرت، شهید محمد موسی شفیق، مثلا پوهان شهید غلام محمد نیازی، مثلا دکتر محمد موسی توانا، مثلا پوهان محمد کبیر، پوهان شلگری، پوهان استادایی که یعنی یک مجلس کلانی از استاداست که از پانزده شریعت فارغ شدن و در داخل افغانستان و خارج افغانستان اینا خدمات بزرگ کردن. پوهان عبدالسلام عظیمی، شهید پوهان وفی الله سمی و یک لیست بسیار دراز است. بنان یعنی همه اکنون هم در افغانستان که کادر علمی بسیار بزرگ در پانزده شریعت است، ولی طالبان آمدن من و مثلا از چیزایی بر شما بگویم نظر سب اجازه بدین که میگم تشریح کنم براتون. مثلا آمدن و چند ماه پیش از پانتونا سه نفر مولوی صاحب را مقرر کردن که بیان استادای شریعت که کلش پوهان است، فول پروفسور است، اسوسیت پروفسور است، مثلا اسیستان پروفسور است، پوهنمل است، پوهان است، پوهنوال است، پوهندوی پوهنمل است. از این استادا سه مولوی است امتحان سویه بگیرم. این تانسوی که خنداور است، این نه در قانون است، نه در لایحه است، نه در عرف اکادمیک است، در هیچ چیز نیست. یعنی یک ذوق، یک وزیر صاحب است کسی است که آمده که مولا شبا را روان میکنه و چقدر شرماور است. استادی که عمر خود موی خود سفید کرده، 30 سال 20 سال درس داده تا پوهان شده، پوهان اول شده، پوهان مل شده، پوهان دوی شده، کتاب نوشته کرده، تالیف کرده، ریسرچ کرده، هزاران شاگرد تربیت کرده، او را شما ببینید پیش یک مولا صاحب از مدرسه آمده که رشته بخیم جوش جداست، او را آمدن اسمی امتحان سویه بگیره که آیا استاد شرایط باش که توهین اهانت خیلی کلان شما میبینید. با یکی امتحان گرفته شد که در بعض جای گرفته شد دیگه استاد با کدام دل، با کدام روحیه، با کدام مورال با صفر با پنتون بره آبرویش ریخت. یعنی یک مسئله و این وسیله انفکاک کردن دویست که بساس حزبی آلی استاد را، یعنی استاد پنتون بر به گراند سیادی داشته باشه، در مذهبی که باشه، که مسلمان هم باشه تا که نباشه مذهبی، پس کنه یک وطن هندوی ما هست. همتن سی که مازده پندون تدریس میکنه، یکی مشکل داره که شما او را قبول نمیکنی. یک کسی را میگه تو در عضو جمعیت اسلامی افغانستان هستید نباش، تو سلفیستی نباش، تو در اسلامیستی نباش، تو در جمعیت هستی نباش، تو سیکولار هستی نباش، تو در فلان تنظیم هستی نباش. یعنی در کدام قانون است؟ در کل دنیا مردم افکار داره، لیکن در پانتون قانون است، لایحه است. شما استاد بساسی کارکردی وظیفویش در پانتون ارزیابی میکنین، استاندارد ها میارای خاص است که شما استاد منفق میکنین، ترفیع میتین، این کار چی است؟ اما شما بساس هزی بیاین که امال مکتوب پیش ماست که بر شما روان کنم در واتساپتان که 12 استاد از دست پانتون کنر برطرف کرده به امضای وزیر منظوری وزیر دو نوشته است که به خاطر بهبود سیستم پانتون 12 نفر استادای ثقافت اسلامی رو به قلم برطرف کردن. امیال گزارش های مجلس اطلاعاتی که من دارم است 40 نفر استاد 15 شرایط پانتون ننگرهار را برطرف کردن، اما به خاطر اینکه روزا آخر سمستر است، امتحان است، تا بالی او را ابلاغ بوده سر و صدا شده، با دقیق قسمت شکایت ها شده و انتقادات شده، اونها را ابلاغ نمیکنه. مکتوب از ریاست ترفیعات و تقرر وزارت تحصیلات عالی مکتوب انفکاک صادر شده، از پانتون پلی تکنیک استاد دو استاد ثقافت اسلامی را برطرف کردن. 15 تعلیم تربیت امیر قمس پانتون کابل. یعنی یک روند شروع شده که پانتونای افغانستان بخصوص پانزای شرایط اینا تصفیه بکنن و پانزای شرایط به مدرسه دینی تبدیل کنن. یعنی پانتون شرایط مثل مدرسه، کاش که مدرسه خوبی که از شوه، بلکه به مدرسه درجه سه درجه چهار که نه از دین بلد بخورن نه از دنیا، اینا را فارغ میکنن و هدف ایست که پانزای شرایط از ثقافت اسلامی رو یا به نیت خوب یا نیت خراب، با نیت شکار نداریم، لیکن نتیجه را کار داریم. با یک اقدام وزارت تحصیلات عالی، وزیر تحصیلات عالی، امارت اسلامی و طالبان، فاتحه پانزای شرایط در افغانستان خوانده میشه، فاتحه پانتون خوانده میشه. وقتی که رئیس پانتون او یک مولوی باشه که در پانتون هرات به طور مثال، مثلا یک مثال عادی بزن بگیم، در او پانتون 16 فاکولته است، 15 است و بیش از 71 افتاد دپارتمنت علمی است. در هر دوره قبلا هم یک مولایی رو مقرر کرده بودن، حال یک مولایی دیگر رو مقرر کردن که او از راه الفبای چی تیر نشده. یعنی علمیتش به جای خود، احترام جای مولایی صاحب، احترامش مفتی صاحب، احترام جایگاهش، مقامش، همش به جای خوب، لیکن او به این کار ساخته نشده اصلا. یعنی قیامت میشه. خدا پیامبر صلی الله علیه و آله میفرما که اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. هر وقتی که کار به غیر اهلی سپرده شد، شما منتظر قیامت باشین. یعنی می قیامت است که شما بیان یک کسی را که مولایی صاحب شما رئیس مقرر کنین، وزیر مقرر کنین، پول دخانه برش بتین، لیکن شما او را خراب نکنین تحصیلات عالی افغانستانه. اینا کار دیگه کردن نیست که متاسفانه طالبان که امارت اسلامی امتحان گرفتن از 51,000 نفر از فارغای مدارس دینی که بعدش فارغ هم بودن، بعدش شانند جلی ساخته بودن، اونا را امتحان گرفتن در پانتونا و اینا به 18,000 نفر شهادتنامه دادن، شهادتنامه لیسانس و ماستری. یعنی لیسانس گرفتن امیر قمس، ماستری گرفتن امیر قمس. پوانسیب تشریف دارن همینجا که آدم جان کسی برای که ماستری و لیسانس بگیره و ماستری بگیره و دکترا بگیره، تو دیگه یک امتحان 4 ساعته و 3 ساعته تو برش بچی دست که ماستری و میتی اونا را وارد کادر دولتی میکنی. اینا چی میکنن؟ یعنی مجموعه‌ای که نه مسلک ندارن، گپ نمی‌فهمن، تحصیل یعنی دانش مسلکی و تجربه ندارن، شما مهارت مناسب ندارن، شما به این سیستم تباه می‌کنین. یعنی سیستم نه تنها تحصیلات عالی را بلکه اون افغانستان را تباه می‌کنین. و به هر زمه ایست که باید تشکر از شما که همه برنامه را گرفتین و خدمت بزرگ می‌کنین شما به افغانستان که اینا خدا کنه بشنون این مسئولین تحصیلات عالی در افغانستان از امارت اسلامی وزیر صاحب محترم دیگه مسئولین بشنون که این فیصله خود پس بگیرن. این تباهی بربادی دیده و دانسته سیستم تحصیلات عالی افغانستان است با این وضعیتی که اینا روان هستن که شما از استاد بگیرین، استادم که امتحان سویه گرفته، مردم از پور سرات تیر میشن که تا پانتون کدر شوند. کسی که 79.50 نمره داشته باشه که در انسان یک دفعه که چانس خورده باشه مشروط شده باشه او استاد قدر نمیشه، از پول صراط تیر شوین که شما باید استاد شوین. ما خود موضوع کمیسیون تقرر و ترفیعات و تحصیلات عالی بودم، یعنی ما گفتم که شما یه لایحه و یه قانون اینجا هستی باید تبدیل شد و شما بخی مردم یعنی پولی سرات جور کردین که از اون تیر شده نمیشه اصلا. حالا شما بیانی اون مردمان امتحان بگیرین اونا رو منفک کنین، این استادا با کجا برن؟
بله.
استادا قبلا فرار کردن، حالا دیگر هم شما منفک میکنین، یعنی یک جفای بسیار بزرگ در تحصیلات عالی افغانستان است و بعد فیصله تجدید نظر شما. تشکر
استاد وزین. بله استاد وزین بسیار زیاد تشکر. پروفسور دکتر فضل هادی وزین استاد پانتون پوهان ذکر الله صافی.
پیام ها و نظریات شما
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای مبسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تأثیر گذاشت تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ کرد و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی، اضطراب.
حتی کلیسار یک ضایعه بزرگ است. در 5 سال که مکتب ها بسته است و روی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است، که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از این که کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم چرا نسل جوان تباه شده.
برای همین که این جانب قاری صدا بکریم این سرینی دولت بدخشان و سالگرایی با شما در تماس شده. طول دو سال میشه که مواد خیریه از طرف کمک دادرسانی از طرف بین المللی برای مردم غریب و بیچاره سرزیر میشه. این کمک ها به قریه قراجات چی رسید؟ امو کسی دوران سابقه، امو چیزی پریسه این مای امو از اغمنده ها میخوره به نفر باز نمیرسه. ایلت هیست حقیقت بازخواست، عدالت، چیز گفاست ها گم بسه. از طرف امارت اسلامی پرسان نمیشه و از طرف امارت اسلامی بازخواست نمیشه و شکایت کردیم به رسول قبلی و رسول امارت اسلامی رفتیم شکایت کردیم، کسی پرسان نکرد که شما چی کردین. برای همون خاندان دارنده و زندگی دار میگره پیسه ها تذکرش ها پیش میکره میگره، اون نفر مستحق، اون غریب، اون بیچاره تذکرش ها کسی دستانه نمیاره. یا بلاز اخراج چی چاره کنیم بگو.
سادی و زاده دارایی دارا پرایمان کمک نرسانند، در ماه غرب و بیچاره در کمک نمیرسانند، در ماه مرد غرب پایمانده کمک شانه نمیرسانند.
فقط مؤسسه از اوجه رای میکند، از کابل کابل رای میکند، در ولایت ها تقسیم میکند و برای غریب ها نمیرسد، برای آنها نمیرسد که 200 گوسپند داشته باشه، یک مهمان خانه را جور کرده باشه و حالاتشان بسیار جور و خوب باشد.
از ولایت را کمک ها میایم و هیچ به غریب نمیدن، فقط امون رئیس شوراست، اگر با بس همی قوم خود نوشته میکنه خلاص.
سولی دراییم نی پیسه در مردم نمانده میخیره، به مردم نمیرسه.
پیام شما نظر شماست.
چی رقم ها نمیدانن چجوری است؟ از افغانستان پاسپورت مده 20,000 خرچ میکنیم روی زیر، بریم به ایران پاسپورت داشته باشیم کسی بهشون کار نداره. افغانستان پاسپورت میگیریم 20,000 بهش خرچ میکنیم، میایم ایران هم اینجا که میاییم اینا هم از یک روستا به روستای دیگه که بیره تور میگیره باز پاسپورت تور میستانه رد و مرز میکنه یا پاسپورت میکنه. باید صدای ما به گوش مسئولین برسه، نباید ایتو باشه، نباید خرچ و مصارف ها که مبارزه میکنیم یا میاییم یا میگیره مامور میگیره از دستمون میستانه یا میکنه یا کاردگر میکنه یا رد میکنه افغانی ها چی رید جوری باشه تا که ایتو بدبختی و ذلت خواری باشه.
سفارت ایران 80 یورو قیمت فی ویزا هست، هوایی که هست 100 یورو هست. دیگه از مردم به گونه یزی که فوری میزنیم 150 یورو الی 180 یورو میگیره. دروازه ورودی سفارت از 11 بجه روز الا 6 صبح 7 بجه صبح که وازه تا 11 از 11 به بعد هیچ کس را نمیمونه که داخل بره، باید تا دیگر باشن و داخل که میرن ایرانی ها با مردم بسیار رویه زشت و حرکات بسیار خراب با مردم رویه میکنن. هر ویزه برشان 17,000 16,000 15,000 تمام میشه، دیگه نصفش کمیشن کار میگیره اشتب نام میکنن، نصفش هم یا میگیره. وقتی که داخل میرن میبینه از او بسیار سوالای دیگه میکنن، مردم به بسیار مشکلات مواجه از افغانستان. دوم دیگه وقتی ورق ثبت نام میبرن در اونجا از او چل رقم سوال میکنن، ورق از او بیچاره را رد میکنن. وقتی که رد میکنن این بیچاره ضربه بسیار پیسه میخوره که اون ورق ثبت نامش ضربه میشه 10,000 16,000 روپه از بین میره. ما اون بیچاره از کجا کنن که برد سرگردان باز دوباره ثبت نام کنن.
در جستجوی گم شدگان،
یک شخص به نام یاسدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از نو انتظار میکشند که بلکه برگرده، تا حال برنگشتند. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنیم تا امی خانواده از نا اسرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم و هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینا بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید، به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً با آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام‌هایتان 00427258477. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
Yeah.
مانند گلت یک یار دارم.